سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این تقرر بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه صورت گرفته. خلیل الرحمن حقانی سرپرست سابق وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوست در اثر یک حمله انتحاری در داخل محوطه آن وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و سایر مسائل گفتگو کرده. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد استخراج معادن افغانستان، بازاریابی محصولات زراعتی این کشور و گسترش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و امارات نیز بحث شده. آقای متقی روز چهارشنبه با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی و وکرم مصری معین وزارت خارجه هند در دبی ملاقات کرده بود. به شمول امارات متحده عربی و هند تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی حکومت دور اول طالبان را در دهه 1990 میلادی به رسمیت شناخته بودند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از جمله کارمندانی که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. محمد اعجاز یک افسر پلیس گفته که عملیات برای نجات این کارمندان ساعت پس از اختطاف آنها آغاز شد. جنگجویان مسلح صبح روز پنجشنبه در یک کمین بر موتر کارمندان در یک سرک باریک در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و 16 تن را با خود بردند. محمد اعجاز گفته که این حمله هنگام صورت گرفت که آنها از لکی مروت به یک پروژه معدن در نزدیک این منطقه می رفتند. او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات امنیتی گزارش داده که پروژه معدنی که این افراد در آن کار می کردند مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال 2024 میلادی در پاکستان به 70 تن رسید. روز پنجشنبه یک واقعه مثبت پولیو در شهر کراچی ثبت شد، اما بیمار در سال 2024 میلادی به آن مبتلا شده بود. بعد از ثبت این واقعه، برنامه پیشگیری از بیماری پولیو در پاکستان اعلام کرد که در سال 2025 میلادی اطفال زیر سن 5 سال سر از ماه فوریه در سراسر آن کشور دوباره واکسین خواهند شد. در سال 2024 میلادی 27 واقعه پولیو در بلوچستان، 21 واقعه در خیبر پختونخوا، 20 مورد در ایالت سند، 1 مورد در پنجاب و 1 واقعه مثبت پولیو هم در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ثبت شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز هم واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد. وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. وزرای دفاع پیمان ناتو روز پنجشنبه در جریان نشست گروه تماس دفاعی با اوکراین گفتند که توانایی اعضای ناتو برای اجرای وظایف دفاعی مهمتر از مصارف در تناسب با تولید ناخالص داخلی است. بوریس پستریوس وزیر دفاع جرمنی گفته که در حال حاضر همه اعداد و فیصدی ها به هیچ وجه کمک نمی کند، زیرا 2% تولید ناخالص داخلی قوی می تواند زیاد باشد و 3.5% از یک تولید ناخالص داخلی ضعیف می تواند بسیار کم باشد. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپاست، 5% تولید ناخالص داخلی حدود 40% بودجه فدرال آن کشور خواهد بود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 3.38% تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی می کند. هانو پوکر وزیر دفاع استونیا به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده آمریکا باید آمادگی خود را برای افزایش مصارف دفاعی خود به 5% نشان دهد، زیرا به گفته او این رقم مصارف دفاعی آمریکا را به 1.5 تریلیون دلار افزایش می‌دهد. اتخاذ یک هدف جدید مصارف دفاعی مستلزم توافق همه 32 کشور عضو ناتو است. تا ماه جولای سال 2024 میلادی 23 کشور عضو این اتحاد به هدف 2% تولید ناخالص داخلی برای مصارف دفاعی رسیده بودند. کرکت بورد آفریقای جنوبی خواستار تصمیم مشترک شورای بین المللی کرکت برای ممنوعیت بازی با تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان شد. رایهان ریچاردز رئیس کرکت بورد آفریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم ممنوعیت بازی با تیم افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین المللی کرکت تصمیم بگیرند. آقای ریچاردز این نظر را پس از آن مطرح کرد که گایتون مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفت که نباید با تیم افغانستان مسابقه شود، زیرا حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده و تیم ملی کرکت زنان را منحل ساخته است. قرار است تیم کرکت آفریقای جنوبی در 21 فوریه در برابر تیم افغانستان در پاکستان به میدان برود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین المللی عدالت راجع می کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی، با اراده جمعی کشورهای خود، بس حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در 3 سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لسوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست و انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر آزادی بیان، حقوق زن و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبا یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنتای جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام رسانی ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی میکنه از کشورهای جان، مخصوصا از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشم. اما خب طالبان شما می دانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان به مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام‌ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که انمی میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جهانی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه بین طالب ها و جامعه جهانی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب‌های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن رابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است. بستر سیاسی وجود داشته باشه رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروی افغانستان در پیش از چندین سال طلب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار از حالت تعلیق باشد با او پول پشتوانه پول ملی افغانستان و در این میمان اعتبار بین‌المللی افغانستان در میدان اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از کمک‌های مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و ترقی محروم هستیم. در حالی که افغانستان به عنوان کشوری فقیر همیشه دستاوردهایی را که در نقشه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مثلا کشورهای